ساعت 7 صبح چهارشنبه 23 تیر ماه 1395 خورشیدی. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپید بهرام
صبح شما بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید.
باراک اوباما خواستار همدلی و اتحاد شهروندان آمریکا پس از واقعه کشتار دالاس شد.
تعداد قربانیان تصادف دو قطار مسافربری در ایتالیا به 25 تن رسید.
سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مردم این کشور پس از کشته شدن 5 افسر پلیس متحمل درد و رنج شدند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مراسم یادبود کشته شدن 5 افسر پلیس که هفته گذشته در دالاس کشته شدند از مردم این کشور خواست تا احساس ناامیدی را کنار بگذارند.
من متوجه هستم که آمریکایی‌ها چه حسی دارند، اما من اینجا هستم تا بگویم ما باید این یأس را کنار بزنیم. من اینجا آمدم تا پافشاری کنم که ما برخلاف آن چه به نظر می آید دچار شکاف نیستیم.
هفته گذشته در شهر دالاس یک مرد سیاه‌پوست که سابقه خدمت در ارتش آمریکا را داشت با اسلحه به سوی شماری از افسران پلیس شلیک کرد. او پیش از این اقدام خود گفته بود از کشته شدن دو مرد سیاه‌پوست در لوئیزیانا و مینه‌سوتا به ضرب گلوله پلیس خشمگین شده بود.
بر اثر برخورد دو قطار مسافربری در جنوب ایتالیا در روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر کشته و 10 تن نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام محلی تاکید کرد تا زمانی که همه واگن‌ها بازرسی نشوند نمیتوان آمار قطعی تلفات را تعیین کرد. این دو قطار مسافربری که هر یک 4 واگن دارند حدود ساعت 11:30 دقیقه روز سه‌شنبه بین شهرهای آندریا و کوراتو در حالی که بر روی یک خط آهن و روبروی یکدیگر حرکت می‌کردند با هم برخورد کردند. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا بعد از ظهر سه‌شنبه وعده داد که در این مورد تحقیقات کاملی انجام خواهد شد.
در پی برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سفیر فرانسه در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالقاسم دلفی مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی با فراخواندن سفیر فرانسه مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به برگزاری این تجمع را به وی ابلاغ کرد. بر پایه این گزارش، ابوالقاسم دلفی گفته که برگزاری این گردهمایی از سوی این گروه و همچنین اجازه دادن به مقام‌های سایر کشورها برای تبلیغ و اهانت به کشوری ثالث ناقض قوانین بین‌المللی و امری محکوم و غیر قابل قبول در جهان است.
دولت بریتانیا میگوید نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی که قرار بود عصر سه‌شنبه در لندن برگزار شود به تعویق افتاده است. به گزارش رویترز، پیشتر فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا به پارلمان این کشور گزارش داده بود که در این نشست درباره از سرگیری روابط بانکی با ایران پس از برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران گفتگو خواهد شد. به دنبال اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، تحریم‌ها علیه تهران برداشته شد، اما به دلیل وجود برخی دیگر از تحریم‌های آمریکا، بانک‌ها و مؤسسات علاقه چندانی برای تجارت با ایران نشان نمی‌دهند.
و سناتور برنی ساندرز روز سه‌شنبه به صورت رسمی از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و گفت که او باید رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد. سناتور ساندرز در سخنرانی خود در کنار خانم کلینتون وعده داد که با او برای برنده شدن در انتخابات نوامبر همکاری خواهد کرد و گفت که هیلاری کلینتون در هر حالتی بهترین نامزد برای مقابله با چالش‌هایی است که آمریکا با آن روبروست.
توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز یک ساله شد. این توافق پس از سالها مذاکره بین ایران و قدرت‌های جهانی سال گذشته در شهر وین در اتریش به دست آمد. برای مروری بر آنچه که یک سال پیش اتفاق افتاد با هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا همراه هستیم که این مذاکرات را از نزدیک در محل دنبال می‌کرد. هانا، برگردیم به روزهای پایانی. در اون ساعت‌های پایانی چه فضایی حاکم بود و کار چطور پیش می‌رفت؟
شاید یک مسئله بتونه کمک بکنه به اینکه فضای ساعت‌های پایانی رو در یه همچین ساعت‌هایی که در وین بودیم ما خبرنگاران، نیمه شب گذشته بود، 2-3 صبح بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از هتل کوبورگ بیرون اومد، سوار ماشین شد. قبل از اینکه سوار بشه به ما گفت بریم چند ساعتی بخوابیم، فردا یا همون چند ساعت بعد از صبح روز پرکاری خواهیم داشت. و همین یک جمله شاید کافی بود برای ماها که 22 روز بود منتظر یک همچین صحنه بودیم که بدونیم که توافق به دست اومده و حال کارهای آماده سازیش رو دارن انجام میدن که چند ساعت بعد در وین در مقر سازمان ملل متحد در وین اعلام شد. اما برجام پس از حدود 13 سال به دست اومد، تنها همون 22 روز مذاکره نبود و این مذاکرات بالاخره به برجامی منتهی شد که از یک طرف برنامه هسته ایران رو برای مدت محدود کرد و از طرف دیگه خب بحث تحریم‌های بین المللی بود که به دلیل برنامه هسته ایران اعمال شده بود و ایران موفق شد که به یک توافق دست پیدا بکنه که اون تحریم‌ها برطرف بشه.
حالا یه نگاهی داشته باشیم به مقاطع و رویدادهای مهمی که توی یک سال اخیر در واقع داشتید.
خیلی اتفاقهای مهمی افتاد، خیلی اتفاقهای پرسرصدایی افتاد. از یک طرف ما تنها چند روز بعد از این که برجام به دست اومد در وین، شاهد تصویب برجام توسط یک قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم که رسمیت میداد به این برجام. پس از اون بود که این برجام را آوردن تو پایتخت ها، اما دو پایتخت در تهران و واشنگتن خیلی مهم بود که این برجام بررسی بشه در مجالس قانونگذاری در کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی. ماهای بعد از اون ما دعواهای خیلی زیادی رو شنیدیم. به هر حال برجام مخالفان سرسختی در هر دو پایتخت داشت، اما به هر حال روند این گونه پیش رفت که هر دو مجلس مهر موافقتشون رو بر این برجام زدن و پس از اون تازه ایران باید کارهای آماده سازی رو انجام میداد، اینکه یه تغییرات فنی رو انجام بده تو برنامه هستش، اون هم انجام شد تا اینکه ما رسیدیم به دی ماه. در دی ماه تازه این برجام به اجرا در اومد. آژانس تایید کرد که ایران کارهایی رو که باید انجام داده، آمریکا و اتحادیه اروپا گروه 5 به علاوه یک آماده رفع تحریم ها بودند و در یک روز این اتفاق به صورت هماهنگ اتفاق افتاد. برنامه هسته‌ای ایران محدودیت هاش آغاز شد و تحریم ها اونطور که قرار بود رفعش آغاز شد.
حالا توی این روزهای در واقع منتهی به سالگرد برجام، تو من میدونم که با کارشناسا و تحلیلگرای مختلف و بیشماری صحبت کردی، در مجموع چالش‌های اصلی پیش روی برجام رو چی دیدن این تحلیلگرا؟
از یک طرف خب کسایی که از طرف فنی برنامه هسته ایران دنبال می‌کنن معتقدن که به هر حال این محدودیت‌ها رو ایران اعمال کرده، داره بر مبنای برجام کار پیش میره، یه پستی بلندی‌های بعضی موقع‌ها داره، مثلا میزان آب سنگین بیشتر بشه یا میزان مواد غنی شده کمتر بشه بر مبنای برجام، یه کمی بالا پایین هست، اما بر روی قلتک داره کار پیش میره. چیزی که خیلی چالش برانگیزه تو این روزا، به حال بینندگان و شنوندگان ما هم زیاد راجعش میشنون، بحث رفع تحریم هاست و اینکه ایران بازگشتش مخصوصا به اقتصاد جهانی چالش های خیلی جدی داره. درباره این خوب صحبت میشه، اینکه این چه تأثیری خواهد گذاشت، اینکه این از اینجا به بعد، چون برجام بحث 1-2 سال نیست، ما داریم بحث 10-15 سال رو میکنیم، باید این برجام اجرا بشه و این نگرانی ها وجود داره که حال با چالش هایی که خصوصا در بخش اقتصادی ایران داره این چه تأثیری خواهد گذاشت. بحث سیاسیش هست، اینکه انتخابات ریاست جمهوری هم در آمریکا هم در ایران پیش روی اینها چه تأثیراتی خواهد گذاشت. به هر حال این چالش ها هست، اما اونچه که امروز دربارش خیلی صحبت میشه این هستش که در آمریکا به عنوان یک موفقیت دولت باراک اوباما ازش یاد میکنه و دولت حسن روحانی سعی میکنه که به عنوان سرمایه‌ای برای انتخابات بعدی ازش استفاده کنه. اینکه چگونه میشه این رو پیش برد حالا از اینجا به بعد که باید دید.
هانا کاویانی، سپاسگزارم از تو که همراه ما اینجا در استودیوی رادیو فردا. بله، این گفتگویی بود که ساعتی پیش با هانا داشتم، هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا، که تیم مذاکرات هسته‌ای رو از نزدیک در محل دنبال میکرد. اما محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه از دستگیری 5 تا 6 نفر از افراد به توصیف او وابسته به گروه‌های تروریستی در شهرهای مختلف ایران خبر داد که به گفته او قصد داشتند در شب‌های قدر و روز قدس دست به اقداماتی بزنند. همکارم کیان معنوی برای بررسی این موضوع دیدگاه چند تحلیلگر وسایل ایران رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
محمود علوی خبر از دستگیری افرادی را داد که به گفته او قصد انجام عملیات تروریستی در ایران داشتند.
5-6 نفر افرادی که اومده بودند که در شبهای قدر یا در روز قدس دست به اقداماتی بزنند در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند.
ارزیابی محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، را در مورد این گفته های وزیر اطلاعات ایران جویا شدیم.
در خصوص مطالبی که آقای علوی وزیر اطلاعات گفته، شنیده های متعدد و موثقی هم هست که این دستگیری ها خیلی هاش آن انجام نشد و قبلا کسانی رو دستگیر کردن، حتی 8 سال قبل، و فشار حالا بهش آوردن، به اعدامم محکومشون کردن. الان ازشون شوهای تلویزیونی درست میکنن و تبلیغ میکنن. دلایل دیگه‌ای که بشود این حرف‌ها رو باور کرد، مثل مدارکی که از اونها پیدا میشه یا وسایلی که پیدا میشه یا تایید سازمان که مدعیان به اون وصل هستن، مثل داعش یا دیگران، یا فعل و انفعالات دیگه‌ای که چنین روندی رو نشون بده، دیده نمیشه. ولی خب میدونید این قبیل مسائل هم چون از نوع مخفی و اینها، شما وقتی بگی میگن خب مثلا این محرمانه است، نمیشه افشا کرد.
به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، این گروه ها عمدتاً وابسته به حکومت اسلامی یا داعش بودند.
اینها عمدتاً نشأت از داعش میگیرند. البته گروه های دیگری هم در موارد بودند که اونها خیلی معدود بوده و قابل ذکر.
علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و جهان عرب، در این مورد میگوید:
نوع فیلمی که وزارت اطلاعات پخش کرد و حرف زدن این آدم‌ها و مبالغه آمیز گفتن و صحبت از 600 هزار یورو پرداخت کردن، همه نشانه ساختگی بودن بود. شاید بعضی از اینها افرادی هستند که به علت نوع نگاهشون، به علت افسردگی، آزردگی و دشمنی با جمهوری اسلامی بی سابقه نیست.
محسن سازگارا در مورد اینکه احتمالاً نوعی انگیزه سیاسی میتواند دلیل مطرح کردن دستگیری گروه‌های تروریستی در جمهوری اسلامی باشد، میگوید:
تبلیغات حکومت این است که من در این منطقه پرآشوب امنیت ایجاد کردم و همه جا داعش میزنه میکشه، ما اینجا میتونیم امنیت برقرار کنیم. علتش هم این است که حکومت برای علت وجودی خودش، به خصوص شخص آقای خامنه‌ای، این تبلیغ رو ناچار بکنه. طرفدار حکومت هم دیده باشین در داخل و خارج روی همین تبلیغ میکوبند.
تلویزیون ایران بارها فیلم‌هایی را در این زمینه پخش کرده است که در آن گفته شده افراد دستگیر شده از سوی گروه حکومت اسلامی یا داعش دستور داشتند. علیرضا نوری‌زاده احتمال ارتباط داعش و دستگیری‌های اخیر در ایران را ضعیف می‌داند.
یک نوع توافق نانوشته وجود داره که از یک حدودی داعش جلوتر نره. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بارها اشاره کرده که خط قرمز ما 40 کیلومتری مرزهای ما در درون عراقه. هیچگاه داعش از این عبور نکرده.
مقامات اطلاعاتی و همینطور نظامی جمهوری اسلامی ایران تا کنون چندین بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری های گروه های به توصیف آنها تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در ایران خبر دادند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، بعد از ظهر سه‌شنبه به اتفاق سلف خود جورج دبلیو بوش در مراسم یادبود 5 مأمور پلیس سفیدپوست شرکت کرد. این 5 مأمور پلیس هفته گذشته توسط یک مرد سیاه‌پوست در شهر دالاس ایالت تگزاس کشته شدند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر دالاس ایالت تگزاس در مراسم یادبود 5 مأمور پلیس این شهر که روز یکشنبه گذشته در جریان یک راهپیمایی به دست مرد سیاه پوستی به نام میکا جانسون کشته شدند شرکت جست. آقای اوباما از جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین نیز که در چندین دهه گذشته بیش از بسیاری از جمهوری هاهان برای همسازی نژادی در آمریکا تلاش کرده دعوت کرده بود. قبل از مراسم یاد بود رئیس جمهوری آمریکا با بازماندگان قربانیان و زخمیان رویداد یکشنبه گذشته ملاقات و گفتگو کرد. آقای اوباما در این مراسم که چند تن از مقام‌های ارشد دولت و ایالت تگزاس و چند صد تن از مردم دالاس هم حضور داشتند، بار دیگر خشونت در جامعه آمریکا را که هر از چندی فاجعه می‌آفریند محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با مردم شهر به ملت آمریکا اطمینان خاطر داد. رئیس جمهوری آمریکا سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که تمام مأموران پلیس در سراسر کشور بر ارزشی مشترک متعهدند که فراتر از شخص آنهاست. آقای اوباما گفت مأموران پلیسی که در دالاس جان باختند هنگامی هدف گلوله قرار گرفتند که از حق آمریکاییان برای تظاهرات دفاع می‌کردند. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکاییان باید از آن نومیدی که پس از تیراندازی‌های اخیر بدان دچار شدند بپرهیزند. او از بردباری پلیس دالاس ستایش کرد و گفت که بر اثر این بردباری پلیس شهر بیشتر از آنچه که اعلام شده جان بسیاری از مردم را نجات داد. آقای اوباما گفت این آن آمریکایی است که من می‌شناسم، نمونه‌ای از گذشت و وظیفه شناسی و نمونه‌ای بسیار قدرتمند. پیش از آقای اوباما، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز که خود در دالاس زندگی می‌کند، در این مراسم سخنانی ایراد کرد و گفت که آمریکاییان نه با خون و نسبت که از طریق ارزش‌های والای انسانی با هم پیوند دارند. آقای بوش افسون که ایالات متحده با ایدئال‌های مشترک بزرگی یافته و آمریکاییان به هنگام جدایی‌ها باید سخت و محکم بر این ایدئال‌های مشترک تکیه کنند. روزنامه واشنگتن پست در آستانه مراسم یادبود شهر دالاس در گزارش یادآور شد که دلداری دادن به مردم پس از یک رویداد خشونتبار این روزها برای رئیس جمهوری که در قریب 8 سال تراژدی‌ها و حمله‌های مسلحانه مانند کشتار در دبستان نیوتاون در کانزاس، کشتار در کلیسایی در شهر شارلوت کارولینای جنوبی و در سان برناردینوی کالیفرنیا را شاهد بوده، به یک مراسم آشنا تبدیل شده، ولی رویداد دالاس طیف دیگری از خشونت را رقم زد.
اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. این شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا است.
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری ایشون را آزاد کنید.
بنده چند تا پیغام برای شما فرستادم، متاسفانه هیچ کدوم پخش نشد. یکیش حضور شعرا بود در دربار خامنه‌ای، یکی راجب شعر حافظ بود که دوش دیدم ملائک در میخانه زدن همه دستگیر شدن.
با این دریافت حقوق‌های نامتعارف، با این چپاولگری در بیت المال مسلمین، این دیگه ثابت شده برای ملت ایران که دین بایستی از سیاست جدا گردد.
آقای ریاست جمهوری محترم ایران، آقای روحانی، هیچ جایی نیست که در اون دزدی و غارت و بردن بیت المال به یغما رخ نداده باشه، کمتر جایی است. چرا فقط گیر دادن به حقوق؟ بارها رهبری از قاچاق و میزان بالای اون شکایت داشتن. 20 میلیارد دلار قاچاق اینا رو کی انجام میده؟ فقط کسایی که حقوق اضافه میگیرن.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مراسم یادبود 5 افسر پلیس که هفته گذشته در دالاس کشته شدند از مردم این کشور خواست تا احساس ناامیدی را کنار بگذارند. در اثر برخورد دو قطار مسافربری در جنوب ایتالیا در روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر کشته و ده‌ها تن نیز مجروح شدند. در پی برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سفیر فرانسه در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. دولت بریتانیا میگوید نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی که قرار بود عصر سه‌شنبه در لندن برگزار شود، به تعویق افتاده است. سناتور برنی سندرز روز سه‌شنبه به صورت رسمی از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و گفت که او باید رئیس جمهوری بعدی آمریکا باشد. و حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مضروب اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه گروه پژاک را به عنوان متهم اصلی حمله به خود در روز یکشنبه گذشته معرفی کرد. بیشتر گروه موسوم به عقاب‌های آزادی شرق کردستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.
خب برای اینکه ببینیم روزنامه‌های امروز چهارشنبه بشه موضوعهایی پرداختن، همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، یه مروری بکنیم روزنامه‌های شرق و اعتماد و کیهان رو ببینیم این روزنامه‌ها چه رویدادها و موضوعهایی رو توی صفحه یکی خودشون بازتاب دادن.
روزنامه شرق امروز عکسی از برادر آقای حسن روحانی یعنی حسین فریدون رو در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که آقای جواد کریمی قدوسی که نماینده مشهد بوده در مجلس نهم و دهم اتهام عجیبی به ایشون وارد کرده و گفته که ایشون صدای آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو تقلید میکنه و از طریق تقلید صدا در تلفن به افراد مختلف دستورات مختلفی رو میده. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که دفتر آقای حسن روحانی خبر رو تکذیب کرده. در تیتر یک هم این روزنامه قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته که بگم تشویش اذهان عمومی است. البته ایشون گفته ما قصد برخورد اطلاعاتی و امنیتی با مخالفان رو نداریم. روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش اظهارات آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو منتشر کرده که گفته 70% مردم خلاف قانون ممنوعیت ماهواره عمل میکنن، بنابراین قانون کارکرد و کاربرد خودش رو از دست داده و قانون ماهواره باید اصلاح بشه. علاوه بر این روزنامه اعتماد امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به روی جلد ویژه‌نامه‌ای که امروز چاپ کرده درباره سالروز برجام و دستاوردهای برجام در یک سال گذشته. روزنامه کیهان اما در تیتر یک درست نقطه مقابل اعتماد رو تیتر کرده، نوشته تقریبا هیچ، یک ساله شد، یعنی از برجام به عنوان تقریبا هیچ کرده و نوشته که پیشتر پیشبینی کرده بود که تحریم ها برداشته نخواهد شد.
خب آقای رفیع‌زاده، من دیدم روزنامه های دنیای اقتصاد و شاخه سبز درباره اظهارات وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه درباره اقتصاد ایران و فعالیت های اقتصادی در ایران گزارش دادن.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی داره که در صفحه یکش هم بازتاب داشته و نوشته که محمود علوی وزیر اطلاعات در اتاق بازرگانی با بازرگانان و چهره‌های اقتصادی بخش خصوصی ملاقاتی داشته، نشستی داشته و در این نشست تاکید کرده که امنیت سرمایه‌گذاری خارجی میتونه در ایران امنیت سفید ایجاد بکنه. علاوه بر این ایشون گفته که ما تلاش می‌کنیم که امنیت اقتصادی رو در ایران تضمین کنیم، در این حال با مواردی از فساد هم برخورد کنیم. اما روزنامه شاخه سبز همزمان خبر داده که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفته ما هم ورود میکنیم به برخورد با پرونده های کلان فساد مالی و البته ایشون گفته که دلیل ورود ما به این پرونده ها این هست که میخوایم بیت المال مسلمین رو پس بگیریم.
خب در آخر هم خیلی کوتاه بریم سراغ روزنامه همدلی که از اختلاف نظر دو روحانی بلندپایه درباره برداشتن مشروط حجاب در خارج از کشور مطالبی نوشتن. این ماجرا چی هست؟
بله، روزنامه همدلی نوشته که آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم چندی پیش در یک فتوای اعلام کرده بود که دختران مسلمان که در خارج از ایران بخوان برن دانشگاه، اگر شرط وجود داشته باشه که باید حجاب خودشون رو بردارن، میتونن این کار رو انجام بدن. اما حالا روزنامه همدلی نوشته که آقای عباس مدرسی یزدی یک مرجع تقلید دیگر در قم به ایشون ایراد گرفته و گفته این فتوای ایشون خلاف اسلام هست و تاکید کرده که حجاب جزء واجبات هست در حالی که تحصیل دختر مستحب هم نیست.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب بریم سراغ گزارش بعدی افشین و جدول برترین آلبوم‌های موسیقی این هفته در آمریکا در سبک‌های مختلف، جدولی که بر اساس نرخ فروش، پخش رادیویی و اینترنتی تعیین میشه.
در سبک موسیقی بلوز شماره یک ایالات متحده آمریکا آلبومی است از اریک کلپتن، آلبومی به اسم I Still Do. این 24مین آلبوم انفرادی اریک کلپتنه، اثری که کمتر از 2 ماه پیش منتشر شده بود. مجموعه متشکل از آثاری ساخته خود این هنرمند برجسته و کهنه‌کار بریتانیایی، البته در کنار آثاری معروف متعلق به هنرمندان مطرح دیگه که اریک کلپتن 71 ساله اونها رو به شکلی تازه بازسازی کرده. از جمله اونها آثاری متعلق به جی جی کیل و باب دیلن. The rain fall, don't fall no more. I really don't think you care. You got so wrapped up, babe, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. در سبکای موسیقی راک آلترناتیو و راک، آلبومی به اسم True Sadness، غمگینی واقعی از گروه The Avett Brothers در صدر 2 جدول قرار داره. اون هم بالاتر از آلبوم‌های اخیر گروه‌های برجسته Red Hot Chili Peppers و Radiohead. آلبوم جدید گروه Avett Brothers کمتر از 3 هفته پیش منتشر شده و حالا برای بار اوله که به جداول رده‌بندی بیلبورد راه پیدا کرده و در جدول فروش آلبوم‌های کلی هم به لطف فروشی نزدیک به 50,000 نسخه در جای 3 قرار داره. این اثر این همین آلبوم استودیایی گروه Avett Brothers، گروهی که موسیقیش آمیزه است از موسیقی های محلی و نواحی آمریکایی با موسیقی راک. I live in a room at the top of the stairs, got my windows wide open and nobody cares, and I got no choice but to get right up when the sun comes through. Ain't no man can't save me, there ain't no man can't enslave me, there ain't no man. در سبک جاز پرفروشترین آلبوم اثری است به اسم True Stories، داستان‌های واقعی از گروه The Ripping Tones. اما من توجهتون رو جلب می‌کنم به 2مین آلبوم پرفروش این هفته که اثری است به اسم French Fries and Champagne، سیب زمینی سرخ کرده و شامپاین، از گروه Hard Sardines. اثری جالب توجه که چند هفته پیش به بازار اومده. گروه هات ساردینز نزدیک به 1 دهه پیش در شهر نیویورک آمریکا شکل گرفته. البته گروهی است چند ملیتی و موسیقیش یادآور دوران باشکوه موسیقی جاز، دورانی که این سبک جریان اصلی و محبوب موسیقی در غرب بود. Oh, I get high. All the hard luck in this town has found me. Nobody knows, but the troubles are all around me. All alone with no one to pet me. The rocking chair ain't never gonna get me, 'cause when I get low, ooh, I get high. Thank you.
ساعت 7:30 است به وقت ایران. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.
باراک اوباما خواستار همدلی و اتحاد شهروندان آمریکا پس از واقعه کشتار دالاس شد.
تعداد قربانیان تصادف دو قطار مسافربری در ایتالیا به 25 تن رسید.
سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مردم این کشور پس از کشته شدن 5 افسر پلیس متحمل درد و رنج شدند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مراسم یادبود کشته شدن 5 افسر پلیس که هفته گذشته در دالاس کشته شدند از مردم این کشور خواست تا احساس ناامیدی را کنار بگذارند.
من متوجه هستم که آمریکایی‌ها چه حسی دارند. اما من اینجا هستم تا بگویم ما باید این یأس را کنار بزنیم. من اینجا آمدم تا پافشاری کنم که ما برخلاف آن چه به نظر می آید دچار شکاف نیستیم.
هفته گذشته در شهر دالاس یک مرد سیاه‌پوست که سابقه خدمت در ارتش آمریکا را داشت با اسلحه به سوی شماری از افسران پلیس شلیک کرد. او پیش از این اقدام خود گفته بود از کشته شدن دو مرد سیاه‌پوست در لوئیزیانا و مینه‌سوتا به ضرب گلوله پلیس خشمگین شده بود.
بر اثر برخورد دو قطار مسافربری در جنوب ایتالیا در روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر کشته و ده‌ها تن نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس یک مقام محلی تاکید کرد تا زمانی که همه واگن‌ها بازرسی نشوند نمیتوان آمار قطعی تلفات را تعیین کرد. این دو قطار مسافربری که هر یک 4 واگن دارند حدود ساعت 11:30 روز سه‌شنبه بین شهرهای آندریا و کوراتو در حالی که بر روی یک خط آهن و روبروی یکدیگر حرکت می‌کردند با هم برخورد کردند. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا بعد از ظهر سه‌شنبه وعده داد که در این مورد تحقیقات کاملی انجام خواهد شد.
در پی برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سفیر فرانسه در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالقاسم دلفی مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی با فراخواندن سفیر فرانسه مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به برگزاری این تجمع را به وی ابلاغ کرد. بر پایه این گزارش، ابوالقاسم دلفی گفته که برگزاری این گردهمایی از سوی این گروه و همچنین اجازه دادن به مقام‌های سایر کشورها برای به گفته او تبلیغ و اهانت به کشوری ثالث ناقض قوانین بین‌المللی و امری محکوم و غیر قابل قبول در جهان است.
دولت بریتانیا میگوید نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی که قرار بود عصر سه‌شنبه در لندن برگزار شود، به تعویق افتاده است. به گزارش رویترز، پیشتر فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا به پارلمان این کشور گزارش داده بود که در این نشست درباره اثرگیری روابط بانکی با ایران پس از برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران گفتگو خواهد شد. دولت بریتانیا دلیلی برای به تعویق افتادن این نشست ذکر نکرده است. به دنبال اجرای شدن توافق هسته‌ای، تحریم‌ها علیه تهران برداشته شد، اما به دلیل وجود برخی دیگر از تحریم‌های آمریکا، برخی مؤسسات علاقه چندانی برای تجارت با ایران نشان نمی‌دهند.
و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مضروب اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گروه پژاک را به عنوان متهم اصلی حمله به خود در روز یکشنبه گذشته معرفی کرد. پیشتر گروه موسوم به عقاب‌های آزادی شرق کردستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. در حمله روز 29 تیر ماه یک گروه 4 نفره مسلح به سوی خودروی حامل حشمت الله فلاحت پیشه و جمعی از مدیران کرمانشاه آتش گشود. در پی این حمله حجت الله نیک عزم از مسئولان شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه و راننده خودرو کشته شدند.
توافق اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک امروز یک ساله شد. این توافق پس از سالها مذاکره بین ایران و قدرت‌های جهانی سال گذشته در شهر وین در اتریش به دست آمد. برای مروری بر آنچه که یک سال پیش اتفاق افتاد با هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا همراه هستیم که این مذاکرات را از نزدیک در محل دنبال می‌کرد. هانا، برگردیم به روزهای پایانی. در اون ساعت‌های پایانی چه فضایی حاکم بود و کار چطور پیش می‌رفت؟
شاید یک مسئله بتونه کمک بکنه به اینکه فضای ساعت‌های پایانی رو در یه همچین ساعت‌هایی که در وین بودیم ما خبرنگاران، نیمه شب گذشته بود، 2-3 صبح بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از هتل کوبورگ بیرون اومد، سوار ماشین شد. قبل از اینکه سوار بشه به ما گفت بریم چند ساعتی بخوابیم، فردا یا همون چند ساعت بعد از صبح روز پرکاری خواهیم داشت. و همین یک جمله شاید کافی بود برای ماها که 22 روز بود منتظر یک همچین صحنه بودیم که بدونیم که توافق به دست اومده و حال کارهای آماده سازیش رو دارن انجام میدن که چند ساعت بعد در وین در مقر سازمان ملل متحد در وین اعلام شد. اما برجام پس از حدود 13 سال به دست اومد، تنها همون 22 روز مذاکره نبود و این مذاکرات بالاخره به برجامی منتهی شد که از یک طرف برنامه هسته ایران رو برای مدت محدود کرد و از طرف دیگه خب بحث تحریم‌های بین المللی بود که به دلیل برنامه هسته ایران اعمال شده بود و ایران موفق شد که به یک توافق دست پیدا بکنه که اون تحریم‌ها برطرف بشه.
حالا یه نگاهی داشته باشیم به مقاطع و رویدادهای مهمی که توی یک سال اخیر در واقع داشتیم.
خیلی اتفاقهای مهمی افتاد، خیلی اتفاقهای پرسرصدایی افتاد. از یک طرف ما تنها چند روز بعد از این که برجام به دست اومد در وین، شاهد تصویب برجام توسط یک قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم که رسمیت میداد به این برجام. پس از اون بود که این برجام را آوردن تو پایتخت ها، اما دو پایتخت در تهران و واشنگتن خیلی مهم بود که این برجام بررسی بشه در مجالس قانونگذاری در کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی. ماهای بعد از اون ما دعواهای خیلی زیادی رو شنیدیم. به هر حال برجام مخالفان سرسختی در هر دو پایتخت داشت، اما به هر حال روند این گونه پیش رفت که هر دو مجلس مهر موافقتشون رو بر این برجام زدن و پس از اون تازه ایران باید کارهای آماده سازی رو انجام میداد، اینکه یه تغییرات فنی رو انجام بده تو برنامه هستش، اون هم انجام شد تا اینکه ما رسیدیم به دی ماه. در دی ماه تازه این برجام به اجرا در اومد. آژانس تایید کرد که ایران کارهایی رو که باید انجام داده، آمریکا و اتحادیه اروپا گروه پنج به علاوه یک آماده رفع تحریم ها بودند و در یک روز این اتفاق به صورت هماهنگ اتفاق افتاد. برنامه هسته‌ای ایران محدودیت هاش آغاز شد و تحریم ها اونطور که قرار بود رفعش آغاز شد.
حالا توی این روزهای در واقع منتهی به سالگرد برجام، تو من میدونم که با کارشناسا و تحلیلگرای مختلف و بیشماری صحبت کردی، در مجموع چالش‌های اصلی پیش روی برجام رو چی دیدن این تحلیلگرا؟
از یک طرف خب کسایی که از طرف فنی برنامه هسته ایران دنبال می‌کنن معتقدن که به هر حال این محدودیت‌ها رو ایران اعمال کرده، داره بر مبنای برجام کار پیش میره، یه پستی بلندی‌های بعضی موقع‌ها داره، مثلا میزان آب سنگین بیشتر بشه یا میزان مواد غنی شده کمتر بشه بر مبنای برجام، یه کمی بالا پایین هست، اما بر روی یه قلتک داره کار پیش میره. چیزی که خیلی چالش برانگیزه تو این روزا، به حال بینندگان شنوندگان ما هم زیاد راجبش میشنون، بحث رفع تحریم هاست و اینکه ایران بازگشتش مخصوصا به اقتصاد جهانی چالش های خیلی جدی داره. درباره این خوب صحبت میشه، اینکه این چه تأثیری خواهد گذاشت، اینکه این از اینجا به بعد، چون برجام بحث 1-2 سال نیست، ما داریم بحث 10-15 سال رو میکنیم، باید این برجام اجرا بشه و این نگرانی ها وجود داره که حال با چالش هایی که خصوصا در بخش اقتصاد ایران داره این چه تأثیری خواهد گذاشت. بحث سیاسیش هست، اینکه انتخابات ریاست جمهوری هم در آمریکا هم در ایران پیش روی اینها چه تأثیراتی خواهد گذاشت. به هر حال این چالش ها هست، اما اونچه که امروز دربارش خیلی صحبت میشه این هستش که در آمریکا به عنوان یک موفقیت دولت باراک اوباما ازش یاد میکنه و دولت حسن روحانی سعی میکنه که به عنوان سرمایه‌ای برای انتخابات بعدی ازش استفاده کنه. اینکه چگونه میشه این رو پیش برد حالا از اینجا به بعد که باید دید.
هانا کاویانی، سپاسگزارم از تو که همراه ما اینجا در استودیوی رادیو فردا. اقتصاد ایران در سال روز امضای برجام موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، 23 تیر ماه یک سال از امضای برنامه جامع اقدام مشترک برجام میگذره. در نخستین سال روز این رویداد که به بحران مرتبط با پرونده هسته‌ای و تحریم ایران پایان داد، چه ارزیابی کلی میشه از پیامدهای اون برای اقتصاد کشور کرد؟
تحریم هایی که در رابطه با پرونده هسته‌ای از طرف شورای امنیت و قطبهای مهم اقتصادی به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران تحمیل شد، برای اقتصاد ایران یک مصیبت واقعی بود. ایران تعداد زیادی از پلای ارتباطی خودش رو با اقتصاد دنیا از دست داد، بخش مهمی از درآمدهای صادراتی کشور نابود شد، ورود سرمایه و تکنولوژی حتی از گذشته کمتر شد، بانک‌ها و واحدهای تولیدی و مراکز آموزش عالی از تحولات دنیا عقب افتادند و این فهرست رو میشه ادامه داد. برای درک بهتر سقوط اقتصادی ایران فقط به ذکر یک نمونه اشاره میکنم. با توجه به ضربه‌ای که عمدتاً به دلیل تحریم بر رشد اقتصادی کشور وارد اومد، ایران به احتمال زیاد باید حدود 5 سال دیگه تا سال 1400 خورشیدی صبر بکنه تا درآمد ملیش برگرده به سال 1390. امضای برجام زمینه رفع بخش مهمی از تحریم ها رو فراهم کرد. صادرات نفت ایران کم و بیش برگشته به دوره پیش از تحریم. بخش از دارایی های بلوکه شده به کشور برگشته. چهره ایران در جامعه اقتصادی بین‌المللی به شکل مخصوصی بهتر شده و مهمتر از همه با امضای برجام جلوی شدت گرفتن تحریم ها که میتونست فاجعه بار باشه گرفته شد.
ولی محافل اقتصادی و مردم ایران با توجه به امیدهایی که به امضای برجام بسته بودن امروز به شدت مایوس به نظر میرسن، به ویژه وقتی میبینن که رکود و بیکاری شدت گرفته.
این که به رغم امضای برجام در وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی دیده نمیشه از 3 عامل اصلی ناشی میشه. اول اینکه برجام به تحریم های مرتبط با پرونده هسته‌ای پایان داده، ولی متاسفانه تحریم های دیگه ای هستند در رابطه با مسائل حقوق بشر و تروریسم که هنوز به جای خودشون باقی اند و به سهم خودشون دشواری زیادی ایجاد میکنند در روابط خارجی ایران. دومین عامل این هست که در رویکرد به شدت ضد آمریکایی ایران نسبت به مسائل منطقه‌ای و جهانی تغییری پیش نیومده که این هم البته مشکل آفرینه. و بالاخره عامل سوم نبود تغییر است در ساختارهای اقتصاد ایران که همچنان یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا هست همراه با وابستگی به نفت.
خب در این شرایط ایران چطور میتونه از ظرفیت‌های برجام استفاده کنه؟
این بستگی خواهد داشت به 2 تحول عمده. یکی پیشروی به طرف اقتصاد آزاد هست در داخل کشور و دوم پذیرش اصل تعامل با خارج، به این معنا که ایران روابط بین‌المللی خودش رو باید بر پایه منافع ملیش سازمان بده نه بر اساس دگمای ایدئولوژی.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان رادیو فردا.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعت پیش رو. پیشبینی های هواشناسی نشون میده که هوای خنکی که بر نوار شمالی کشور مستقر شده امروز موجب کاهش نسبی دما در استانهای نوار شمالی و ارتفاعات شمالی البرز خواهد شد و به همین دلیل استانهای ساحلی دریای خزر امروز شاهد بارش باران خواهند بود که گاهی هم با رعد و برق و وزش باد شدید همراه میشه. امروز همچنین استان خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو تجربه میکنند. در شرق کشور به ویژه در زابل هم باد شدید و طوفان و گرد و خاک خواهیم داشت. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 45 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد هست با حداقل دمای 11 درجه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مراسم یادبود 5 افسر پلیس که هفته گذشته در دالاس کشته شدند از مردم این کشور خواست تا احساس ناامیدی را کنار بگذارند. در اثر برخورد 2 قطار مسافربری در جنوب ایتالیا در روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. در پی برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سفیر فرانسه در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. دولت بریتانیا میگوید نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی که قرار بود عصر سه‌شنبه در لندن برگزار شود، به تعویق افتاده است. سناتور برنی سندرز روز سه‌شنبه به صورت رسمی از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و گفت که او باید رئیس جمهوری بعدی آمریکا باشد.
خب برای اینکه ببینیم روزنامه‌های امروز چهارشنبه به چه موضوعهایی پرداختن، همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، یه مروری بکنیم روزنامه‌های شرق و اعتماد و کیهان رو ببینیم این روزنامه‌ها چه رویدادها و موضوعهایی رو توی صفحه یک خودشون بازتاب دادن.
روزنامه شرق امروز عکسی از برادر آقای حسن روحانی یعنی حسین فریدون رو در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که آقای جواد کریمی قدوسی که نماینده مشهد بوده در مجلس نهم و دهم اتهام عجیبی به ایشون وارد کرده و گفته که ایشون صدای آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو تقلید میکنه و از طریق تقلید صدا در تلفن به افراد مختلف دستورات مختلفی رو میده. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که دفتر آقای حسن روحانی خبر رو تکذیب کرده. در تیتر یک هم این روزنامه قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته که بگم تشویش اذهان عمومی است. البته ایشون گفته ما قصد برخورد اطلاعاتی و امنیتی با مخالفان رو نداریم. روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش اظهارات آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو منتشر کرده که گفته 70% مردم خلاف قانون ممنوعیت ماهواره عمل میکنن، بنابراین قانون کارکرد و کاربرد خودش رو از دست داده و قانون ماهواره باید اصلاح بشه. علاوه بر این روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش رو اختصاص داده به روی جلد ویژه‌نامه‌ای که امروز چاپ کرده درباره سال روز برجام و دستاوردهای برجام در یک سال گذشته. روزنامه کیهان اما در تیتر یک درست نقطه مقابل اعتماد رو تیتر کرده، نوشته تقریبا هیچ، یک ساله شد یعنی از برجام به عنوان تقریبا هیچ کرده و نوشته که پیشتر پیشبینی کرده بود که تحریم ها برداشته نخواهد شد.
خب آقای رفیع‌زاده، من دیدم روزنامه های دنیای اقتصاد و شاخه سبز درباره اظهارات وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه درباره اقتصاد ایران و فعالیت های اقتصادی در ایران گزارش دادن.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی داره که در صفحه یکش هم بازتاب داشته و نوشته که محمود علوی وزیر اطلاعات در اتاق بازرگانی با بازرگانان و چهره‌های اقتصادی بخش خصوصی ملاقاتی داشته، نشستی داشته و در این نشست تاکید کرده که امنیت سرمایه‌گذاری خارجی میتونه در ایران امنیت سفید ایجاد بکنه. علاوه بر این ایشون گفته که ما تلاش می‌کنیم که امنیت اقتصادی رو در ایران تضمین کنیم، در این حال با مواردی از فساد هم برخورد کنیم. اما روزنامه شاخه سبز همزمان خبر داده که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفته ما هم ورود میکنیم به برخورد با پرونده های کلان فساد مالی و البته ایشون گفته که دلیل ورود ما به این پرونده ها این هست که میخوایم بیت المال مسلمین رو پس بگیریم.
خب در آخرم خیلی کوتاه بریم سراغ روزنامه همدلی که از اختلاف نظر دو روحانی بلندپایه درباره برداشتن مشروط حجاب در خارج از کشور مطالبی نوشتن. ماجرا چی هست؟
ولی روزنامه هم داری نوشته که آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم چندی پیش در یک فتوای اعلام کرده بود که دختران مسلمان که در خارج از ایران بخوان برن دانشگاه، اگر شرط وجود داشته باشه که باید حجاب خودشون رو بردارن، میتونن این کار رو انجام بدن. اما حالا روزنامه همدلی نوشته که آقای عباس مدرسی یزدی یک مرجع تقلید دیگر در قم به ایشون ایراد گرفته و گفته این فتوای ایشون خلاف اسلام هست و تاکید کرده که حجاب جزء واجبات هست، در حالی که تحصیل دختران مستحب هم نیست.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بدون اشاره مستقیم به پرونده حقوق‌های نجومی هشدار داده که این سازمان در حال رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی در ایران است. بریم ببینیم واکنش کاربران وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا به این سخنان چیست. شخصی با نام مستعار نوشته یعنی میخوان رد سپاه رو از قاچاق کالا پاک کنن. محسن گفته سازمان اطلاعات سپاه پشت پرده تخلفات اقتصادی میکنه، این خبر درست تره. علی گفته پشت پرده سپاه رو کی بررسی میکنه. مخاطب دیگه باز هم با نام مستعار نوشته آفرین، خیلی خوبه، پس اول با انتشار فیش حقوقی سرداران و انتشار صورت حساب مالی انواع و اقسام شرکت های زیر مجموعه و بستن 112 اسکله و فرودگاه های غیرقانونی خود سپاه شروع کن. خیلی ممنون. نظر شماری از مخاطبان صفحه های فیسبوک و وبسایت رادیو فردا بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
حالا نگاهی بندازیم به رویدادهای ورزشی در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان گرامی، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. قرعه کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و مسابقات از 4 مرداد آغاز خواهد شد. بازی تیم‌های پرسپولیس استقلال هفته 6 انجام میشه 26 شهریور. این دو باشگاه تهرانی در برابر هم قرار می‌گیرند. ترکیب تیم ملی والیبال ایران برای اعزام به رقابت‌های المپیک اعلام شد. 13 بازیکن نهایی که از این جمع یه نفر دیگه خط می‌خوره. مهمترین بازیکنی که از ترکیب تیم ملی کنار موند فرهاد ظریف، بازیکن لیبروی تیم ملی که جای خودش رو مرندی داده، ایران با یه لیبرو در المپیک حضور خواهد داشت. آرمین تشکری و علیرضا مباشری از دیگر بازیکنایی هستند که در لیگ جهانی حضور داشتن اما نتونستن نظر مساعد لوزانو سرمربی ایران برای حضور در رقابت المپیک رو جلب کنند. ایران دیگه مسابقات گزینشی المپیک براش در تمام رشته‌ها به پایان رسیده و با 63 ورزشکار در 14 رشته ورزشی به ریو دو ژانیرو خواهد رفت. مسابقات برای کاروان ورزش ایران از همون روز اول آغاز میشه، شنبه 16 مرداد الهه احمدی و نجمه خدمتی در مسابقات تفنگ بادی بازی دارن و رقابت میکنن. همچنین تیم پینگ پونگ ایران در مرحله مقدماتی بازیکن‌ها مسابقه خواهند داد. رقابت ها در مرحله مقدماتی قایقرانی هم برگزار میشه که احتمالاً نماینده ایران در همون روز اول باید پارو بزنه. همینطور مسابقات دوچرخه سواری در استقامت جاده که طبق سنت بازی های المپیک در اولین روز برگزار میشه و تیم ایران در این رقابت ها هم حضور داره. امیررضا خادم معاونت پارلمانی، حقوقی و امور استان های وزارت ورزش گفتگویی رو با خبرگزاری ایسنا انجام داده و گفته که نباید طوری الغا کنیم که عرصه ورزش گداخونه است. او تاکید کرده که باید خود هیئت‌های ورزشی استان‌ها برن و دنبال منابع مالی باشن، چون به گفته او در سال 1393 وزارت ورزش به 13,000 هیئت ورزشی در سراسر کشور به هر کدوم 250,000 تومان داده و آقای خادم میگه که این پول حتی برای تامین قند و چایی اونها هم کافی نیست. که همواره وقتی چنین مسائلی عنوان میشه، انتقادی که مطرح شده این بوده که اگر قرار خود هیئت‌های ورزشی استان‌ها برن و منابع مالیشون رو تأمین کنن، چرا باید زیر نظر دولت باشن و چرا طبق اونچه که کمیته بین المللی المپیک هم بهش تاکید میکنه امکان فعالیت مستقل را ندارن و چرا باید فقط به خاطر اینکه وزارت ورزش پول قند و چایی اونا رو تامین میکنه باید زیر نظر دولت فعالیت کنن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا
بریم گشتی بزنیم در دنیای موسیقی با گزارش بعدی افشین.
در سبک موسیقی بلوز شماره یک ایالات متحده آمریکا آلبومی است از اریک کلپتن، آلبومی به اسم I Still Do. این 24مین آلبوم انفرادی اریک کلپتن، اثری که کمتر از 2 ماه پیش منتشر شده بود. مجموعه متشکل از آثاری ساخته خود این هنرمند برجسته و کهنه‌کار بریتانیایی، البته در کنار آثاری معروف متعلق به هنرمندان مطرح دیگه که اریک کلپتن 71 ساله اونها رو به شکلی تازه بازسازی کرده. از جمله اونها آثاری متعلق به جی جی کیل و باب دیلن. The rainfall don't fall no more. I really don't think you care. They got so wrapped up, babe, in everything they do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. در سبکای موسیقی راک آلترناتیو و راک، آلبومی به اسم True Sadness، غمگینی واقعی از گروه The Avett Brothers در صدر 2 جدول قرار داره. اون هم بالاتر از آلبوم‌های اخیر گروه‌های برجسته Red Hot Chili Peppers و Radiohead. آلبوم جدید گروه Avett Brothers کمتر از 3 هفته پیش منتشر شده و حالا برای بار اوله که به جداول رده‌بندی بیلبورد راه پیدا کرده و در جدول فروش آلبوم‌های کلی هم به لطف فروشی نزدیک به 50,000 نسخه در جای 3 قرار داره. این اثر این همین آلبوم استودیایی گروه Avett Brothers، گروهی که موسیقیش آمیزه است از موسیقی های محلی و نواحی آمریکایی با موسیقی راک. در سبک جاز پرفروش‌ترین آلبوم اثری است به اسم True Stories، داستان‌های واقعی از گروه The Ripping Tones. اما من توجهتون رو جلب می‌کنم به 2مین آلبوم پرفروش این هفته که اثری است به اسم French Fries and Champagne، سیب زمینی سرخ کرده و شامپاین، از گروه Hard Sardines. اثری جالب توجه که چند هفته پیش به بازار اومده. گروه هات ساردینز نزدیک به 1 دهه پیش در شهر نیویورک آمریکا شکل گرفته. البته گروهی است چند ملیتی و موسیقیش یادآور دوران باشکوه موسیقی جاز، دورانی که این سبک جریان اصلی و محبوب موسیقی در غرب بود. Oh, I get high. All the hard luck in this town has found me.
Nobody knows, but the troubles are all around me. Oh, all alone with no one to pet me. The rocking chair ain't never gonna get me. 'Cause when I get low, ooh, I get high.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من سیاوش سعادتیان تا لحظاتی دیگر با خبرها همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از شادی باشه.